گفتیم که سه سطح توصیف رو ما داریم، اون توصیف سلسله مراتبی، توصیف تحلیلی و توصیف جامع، که توی آنگلو امریکن ما همچین چیزی نداشتیم. ما توی آنگلو امریکن فهرست‌نویسیمون فهرست‌نویسی ساده بود، فهرست‌نویسی در واقع تکمیلی بود و فهرست‌نویسی جامع که نوع اطلاعاتی بود که تو اونجا ارائه می‌کردن. اما در اینجا در واقع شیوه ارائه اطلاعات و سازماندهیمون متفاوت میشه. در RDA و آنگلو امریکن باز یه تفاوتی در مورد به حساب اشتباهاتی هست که ارائه میشه. در آنگلو امریکن ما اگر یه چیزی اشتباه بود، اشتباه تایپی بود، چیکار میکردیم؟ در آنگلو امریکن می نوشتیم اون رو داخل قلاب، درستش رو می نوشتیم و بعد توی RDA میگه نه، همون چیزی که دیده میشه همون رو شما آوانگاری کنید، همون چیزی که دیده میشه ولو این که اشتباه باشه. اما برای اصلاحش چیکار میکنیم؟ میایم یه یادداشتی میدیم که عنوان صحیحش اینه و اون عنوان هم قابل دسترس میشه، اون اطلاعاتی که قابل دسترس میشه. بنابراین همون چیزی که دیده میشه همون رو ما در واقع ارائه میکنیم و یه تصحیح به وجود نمیاد. چی؟ بله، همه همون چیزی که میبینن در واقع ارائه میکنن. ببینید آره، ببینید مثلا اینجا گفته که توی AACR2 گفته the word اوش افتاده of pop. توی RDA همون رو توی آنگل امریکن ما میبینیم گفتیم word داخل پرانتز داخل قلاب اون رو میذاشیم word رو درست میکنیم. توی RDA نه، the word of map pop. بعد اینو یادش میگه میگه title should read the word of pop. title میتونه این در واقع انگلی باید کنده بشه و یادداشت در واقع شناسه‌ای که قابل بازیابی میکنه اطلاعات. درست این هست که این اطلاعات قابل در واقع یک پارچه سازی و یکسان سازی هست. این اطلاعاتی که ارائه میشه به این شکل یک پارچه و یکسان میشه و هر کسی همین اطلاعات رو ارائه میکنه که فرد بغلی ارائه کرد یا کتابخونه دیگه ارائه کرد. یکی از باز مسائل مختلف مهم دیگه که ما توی RDA و آنگلو امریکن تفاوت توش داریم این هستش که توی آنگلو امریکن قانون ستایی رو داشتیم. معمولا میگفتیم هر چیزی اگر ستا بیشتر بود بقیهش حذف میشه، اولی نوشته میشه و بقیه حذف میشه. و خب اینم مسئله ساز بود از این نظر که خیلی از مثلا نویسنده های مهم ما حذف میشد، ناخودآگاه از فهرست ما خارج میشد. و حالا چرا آنگلو امریکن این کارو کرده بود توضیح دادیم صبح، به خاطر اینکه مبتنی بر اون فضای کاربرگی ها و فضای سنتی ایجاد شده بود. حالا در RDA همچین چیزی نیست. در RDA اسامی افراد و هر تعدادی که باشن وارد میشه، اطلاعات توی روی کاربرگی کتابشناسی یا توی اون حساب مجموعی کتابشناسی ما وارد میشه. اطلاعات مستنداتش هم دیده بازی با در استانداردها و قوانین مستندات تکمیل میشه. مثل اطلاعاتی که صبح ملاحظه کردیم برای هر نویسنده باید این اطلاعات کامل بشه و هر چندتایی هم باشه. ناگفته نماند که اینا فهرست‌های ایدئال هستن. ما شما با توجه به توانی که داریم و امکاناتی که داریم اینجور نوشتی کنیم. الان هم شما تو کتابخونه خودتون همه کتاباتون رو که نمی‌تونید به صورت ایدئال رو 100% فهرست‌نویسی کنید و اونجور که باید شاید نگه بکنید، چون به هر حال نیرو انرژی بودجه و اهم و مهم می‌کنید، اولویت بندی می‌کنید که چه اطلاعاتی ارائه بشه. اما اگر مثلا بودجه لازم نداشته باشی یا وقت لازم نداشته باشی، حتی فهرست‌نویسی هم ممکنه نشه، فقط عنوان‌ها رو شما وارد کنید در همین حد که اطلاعات حداقل عنوانشون قابل بازیابی باشه. در RDA هم همینطوری است. اگر بتوانید همه اطلاعات رو با مستندات موضوع مستندات نام‌ها و روابط به صورت کامل وارد کنید، خب یه چیزی ایدئال درست کردید که مورد استقبال و استفاده هم. ولی اگر نتونیم در حد همون حدی که پایش بوده کار اولی هم را به اندازه در واقع ما باید به دست رو
آسان رو که خانه ها که همون کاری به ایران را را این بلده و همون که که مقدم تا خود رو شروع
کنیم
بله که باید که همون بودیم کار رو کنیم
خیلی خوبه خیلی خوبه خوده این مقدار خب دشواره. دشوار از این نظر که باید به خودتون استفاده کنید، قواعد آرگیو بزنید جلوتون، نمونه ها رو ببینید، کتابخونه هایی که استفاده میکنن رو ببینید و بر اساس اونها رو ببینید کار کنید. ولی خیلی لذت بخش از این نظر که به هر حال صاحب نظر بشید که خودتون وارد
بهترین کاری که میشه کرد اینه تعلیمات تا جایی که ممکن باشه همه محتوا رو باید قابل دسترس کنیم. یه چیزی مطرح شد که حالا البته الان که بیشتر حساب نداشته و خیلی تجربه است تا اونم ریپورت اینهانسمنت تمیزسازی پیشینه ها به حساب کردیم که تا کنیم سازه برای همین درسته معمولی هم بسیار برای شما انتخاب افتاده که مثلا یک کاربر میاد کتاب خونه یک کتابی برای شما میخواد میاره میدید که من برای همزم میگه نه این چیزی که نیست از کجا میتنه که این چیزی که میخواد نیست میره فصلاشو نگاه میکنه محتواشو نگاه میکنه مندرجاتو نگاه میکنه آفتراجه میشه اومدن گفتن که خیلی ما توی همین کار رو برای منابع به حساب کتاب خونه که فرستا بکنیم یعنی بیان فرست منابع رو بیان اضافه کنیم اگه نقدی در مورد اثر هستش اضافه کنیم و در واقع رپورت غنی شده ایجاد کنیم که کاربر راحت تر باشه. اگر الان شما وارد مثلا کتابخونه کنگره بشین خیلی از اطلاعاتی که تو کتابخونه کنگره هست اینو رپورت این هسته یعنی رپورت های غنی شده هست که تیبل آف کانتنت داره که از مدرجات داره یا لینکی اگر آدرس سایت داره بس میشه به سایتش قابل استفاده میشه. توی فهرست های در واقع موجود ما همین قضیه است یعنی هر اطلاعاتی که باعث بازیابی بیشتر کاربر بشه باید حتما ارائه بشه. همون فرستنسیز سکوه فرستنسیز که عرض کردم خدمت شما ناظر بر همین مسئله است یا فروستی کار کنید یا مثلا مجموع مقالات رو به صورت دونه دونه مجموع مقالات رو خود مقاله رو کار کنید و یک یادداشت کلی داشته باشید برای مجموع مقالاتش یا این برعکس مجموع مقالات رو کار نکنید توی اون مجموع مقالات فرست در واقع عناوین همین مقالات رو هم ذکر کنید. پس این هم باز یه نکته دیگه بود که در واقع قانون ستایی توی آنگلو امریکن دیگه اینجا معنا پیدا میکنه. یه نکته دیگه که باز در مورد اختصارات من عرض کردم خدمتون، باز اختصارات که توی کتابخونه کنگره خیلی کاربرد داره، صفحه دیگه نمیدونم که ما از اختصارات باز این وام گرفته و میراثی بود که از دنیای کارت فرنگی به ما رسید، یعنی محتمیدی از دنیای کارت فرنگی باعث شد توی مورد آنلاین هم بیان همین کار رو کنن و اختصارات کار کنن. آرتیه نه دیگه نیازی نیست که همچین کار کنید، صفحه رو صفحه بندیسین، جلد رو جلد بندیسین و اطلاعات به صورت کامل شده ارائه بشه. باز نکته دیگه ای که ما توی آنگلو امریکن داریم و توی چیز توی RDA این متفاوت شده مسئله محل نشر، ناشر و تاریخ نشر هست که میگفتیم اونجا بدون ناشر یا SL یا SN به کار میبردیم، توی انگلیسی بیجا بینا به کار میبردیم. توی RDA میگه که ناشر مشخص نیست یا بدون محل نشر، با این عبارات اینا رو بیان میکنه دیگه، اون اختصارات به اون معنا به کار برده نمیشه و این هم باز متفاوت شده. و یک نکته خیلی مهمی که باز توی RDA به وجود اومده که توی آنگلو امریکن ما نداشتیم، توی آنگلو امریکن ما بچه تصمیه عام داشتیم، خاطرتون هست GMD یا General Material Designation یا بچه تصمیه عام که نوع در مورد رسانه رو مشخص کرد، باز در مورد صحبت کرد که داخل وقتی فرستی کردیم داخل قلا بعد از عنوان میگوشتیم مثلا کاست بوداریشه بوداری کتاب یا مجله یا هر چیزی اینو مشخص کرد. توی آدیه اومده اینا رو عرض کردیم، آدیه یکی از ویژگی‌هاش این هست که گیتار همه اطلاعاتش رو دقیق میکنه، مشخص میکنه و تفکیک میکنه. توی محیط RDA به جای این GMD ما در واقع سه تا مسئله رو اضافه کردیم که اونا عبارتند از نوع رسانه، نوع محتوا، نوع حامل و نوع رسانه که اینجا داشتیم، content type، media type و career type، که این نوع رسانه ها رو هم اومده در واقع به شکلی استاندارد کرد، با یه عبارت استاندارد رو کار میکنه. مثلا ما نوع رسانه داریم، دیداری، میکروفون، ویدیو، رایانه، نوع رسانه هایی هست که تو آدیه بکار. نوع حامل حالا برای همین رسانه های بالا نوار فیلم، فیلم استریپ، استایل و غیره. نوع محتوا کارتوگرافی، موسیقی، متن. حالا یه مثال بزنیم، مثلا یه صفحه ده در نظر بگیرید، نوع رسانهش میشه رایانه، نوع حاملش میشه منبع تیبست و نوع محتواش میشه متن یا گرافیک مثلا. پس برای به جای اون در واقع بچه تصمیه آن یا چیزی که میاد و اون
نوع منبع رو توی آنگل امریکن با یک عبارت یا یک جا مشخص میکرد، الان ما سه تا عبارت داریم، یکی نوع در واقع رسانه، یکی نوع رسانه، یکی نوع حامل و یکی هم نوع محتوا. حالا اینا در واقع من مفصل تر اینا توی این مقاله هست که من خواهشم این هست حتما این رو بگیرید و بخونید و اگه نقد و نظری هم داشتیم که به ما بدید خوشحال میشیم. کتاب هم که خدمتتون هست، اسلاید هم قرار شده شرکت براتون ایمیل کنه و انشاءالله این کار رو انجام میدم. من بقیه یه اسلاید براتون ایمیل رو میدم. ما اگر بخواییم در واقع یه گیری بکنیم از کل مباحثی که گفتیم و خدا برای مباحثی تکلیمی که عرض کنیم، یکی این که دنیای سازمانده اطلاعات برای این اطلاعات رو بتونیم پردازش مناسب تری کنیم به سمت تفکیک موجودیت ها، روابط و ساختار مجدد باشه. یعنی همه این اطلاعاتی که ما توی دنیای به حساب معنوی و هنری و علمی داریم به شکلی باید هر اطلاعاتش که ما امکان باید دسترس کنیم تفکیک کنیم و بینشون رابطه برقرار کنیم، ویژگی برای همشون تعریف کنیم. FRBA رو RDA در واقع محصول این ساختاردهی مجدد دیتا هست. با استفاده از این مجموعه ها ما هم پردازش بهتری داریم، هم نظم بهتری داریم و هم رضایت کاربران. به این دلیل که از این طرف با این نظم و سازماندهی که سایما بروتی میاد ممکنی بر ریاض کاربران هم هست، میتونیم رضایت بیشتری از کاربران رو جلب کنیم. فرستنویسیمون رو حتی میشه، چون اگه یه بار ما این کار رو انجام بدیم تو محیط جدید بیان همه فرستنویسیم میدن از همه استفاده کنند و نیازی نیست که برای همه انوار منابع این کار رو انجام بدیم. در کنار حالا پیشرفتگی این در واقع این مجموعه ها، ما نرم افزار هامون هم پیشرفت هایی دیده می کنند سیسیون و پنجای پروتکل های ارتباطی یا وحیدی یا غیره بیاد همه وارد این مرحله می شود و در واقع تعامل و میان کنش پذیری نرم افزاری که کافی نمید که مبتنی در حاقی و دکاری ها تشکیل شدن باعث می شود که ما فرستنسی خیلی راحت‌تر باش و دیتا ها مثلا یک بار فرستنسی بشه برای همیشه. بر این اساس فرستنسی که ساده میشه هزینه های فرستنسی ما هم کاهش بده. حتی من یه نقطه اشاره کنم در مورد FRBR او یا FRBR Object Oriented. میدونید که FRBR ما دو مدل برای مدیریت اطلاعات پروتکل داریم. یکی مدل حوزه مدیریت اطلاعات و حسابداری اطلاع رسانی، یکی الگوی رابطه مدیریت، یکی هم الگوی محیط کامپیوتریه که Object Oriented شیگراست. توی FRBR او با استفاده از این در واقع رویکرد شیگرای آبجکت اورینتد اومدن یه همگرایی بین همه اطلاعات فرهنگی و تمدنی بشر رو وجود آوردن. ببینید اطلاعاتی که ما در حوزه تمدن و فرهنگ به طور کلی می‌بینیم، میراث فرهنگی و تمدنی داریم، در سه حوزه نگهداری میشه. یکی حوزه کتابخانه ها، کتابشناسی ما، یکی حوزه موزه ها، یکی هم حوزه آرشیو ها. در این سه جاست که کتابخانه ها اطلاعات کتابشناسی و منابع اطلاعاتی رو نگهداری میکنن، توی موزه ها اشیاء سبودی و اشیاء حجمی رو نگهداری میکنن، بعد در آرشیف ها آرشیف های دولتی و آرشیف های متنی رو نگهداری میکنن. همه اینا هر کدوم تلاش کرده که اطلاعات چون قابل استفاده باشه. این حوزه کتابشناسی متوجه شد که انجمن جهانی آرشیف اومده سیمیلار CRM رو به وجود آورده، استانداردی برای در واقع همین ساماندهی در دنیای موزه ها و آرشیو ها. بعد اومدن FRBR OO یا FRBR در واقع هارمونیزیشن رو ایجاد کردن که بیاد FRBR با اونها چجوری میتونه ترکیب بشه. در نهایت FRBR OO رسیدن به آبجکت اورینتد که در واقع دنیای اطلاعات رو به صورت اینفورمیشن یونیورس میبینه، یعنی جهان اطلاعاتی که این فرق نمیکنه که دنیای کتابشناسی باشه یا موزه باشه یا آرشیو باشه. ما میگیم که این اطلاعاتی که بشر میخواد استفاده کنه ممکن هر کجایی باشه. این اطلاعات مهمه که مثلا در مورد این سوژه خاص، در مورد این مسئله خاص چه اطلاعاتی وجود داره. حالا باز اونجا یه سطح بالاتر میاد. اینجا خاطر بودیم هست که گفتیم اول یه ببینیم منبع یا اثر چیه، بعد ببینیم حالا این کتاب یا مثلا کار آشنیه یا سیدیه چیه. اون بازی سطح بیاد بالاتر. اطلاعات چیه؟ یه بخشی از این اطلاعات اطلاعاتی هست که دنیا کتاب شناختی رایج هست در
همزمان با هم در واقع در اون یونیورسیتی که دیده میشه نرم افزاری وجود داره که هر کسی وارد میشه، مثلا من از دنیای کتابچه شناختی وارد میشم، اطلاعاتی کتاب شناختی منابع رو وارد میکنم و مستندات نام این دید. اون کسی که از حوزه آرشیو وارد میشه اطلاعات آرشیوی مرتبط با این موضوع رو وارد میکنه، اون کسی که از حوزه بسا موزه ها وارد میشه اطلاعات مرتبط با حوزه موزه‌ای با این موضوع وارد میشه. مثلا ویکی‌پدیا شکلیه، مثل این ویکی‌پدیا اطلاعات از جای مختلف وارد میشه، حالا کنترل میشه، ولی در واقع یک حجم اطلاعات خیلی پره اطلاعاتی داره که این هسته هی مشت میکنه توسط گروه های مختلف. حالا ممکنه اطلاعات یه جای دیگه استفاده کنه یا ممکنه اطلاعات یه جای دیگه دیولوپ کنه من استفاده کنم، فرق نمیکنه. هپاردیا رو در واقع این داره دنبال میشه و در واقع اون هپاردیا رو هم که میخواد پیاده بشه مبتنی بر هپاردیا رو بیشتر دارن رو کار میکنه. خیلی از کشورها دارن هپاردیا رو که همه اطلاعاتشون به شکلی همگرا کنه دارن کار میکنه. حالا اگر اون اتفاق بیفته یک رکورد اطلاعاتی توی یک حوزه ایجاد میشه، همه حوزه‌های دیگه میتونن به راحتی ازش استفاده کنن. باز اینجا یک بیان فقط یک بار فرستنسی میشه برای همه نمودهای علمی، یعنی متن کامل شاهنامه یه بار فرستنسی میشه. حالا ممکنه سی‌دی نوار یا انواع منابع بتونن ازش استفاده کنن. مدیریت مستندات که دیدیم که چه شکلی هست، که این مستندات وقتی مثلا یک نامی رو ما مستند می‌کنیم به یک فامیلی یا یک کورپوریت یا سنانگانی رو، برای همه حوزه ها قابل استفاده است. اطلاعاتش رو کامل می‌کنیم، همه حوزه ها به راحتی می‌تونن ازش استفاده کنن. محیط و شیوه عمل سازمانی اطلاعات تغییر کرده و داره روز آمد می‌شود ببینم که هست. و بعد کاری که ما باید بکنیم اینه که فرض‌ها، آموزش و اقدامات خود رو با مبنای جدید سازماندهی خوب دائم هماهنگ کنیم. یعنی باید روزآمدسازی علمی در زمینه‌های این خود مبنی‌ها وجود داشته باشه که ما بتونیم در واقع همراه باشیم. اگر فاصله این بین میفته و این فاصله این به مرور زمان بیشتر میشه و ما یه دفعه متوجه میشیم که دیگه میبینیم اصلا دنیا داره یه راه دیگه ای میره، ما خیلی عقب هستیم و داریم توی فضای دیگه ای زندگی میکنیم. اینا که معرفی کردم بهتون، این درگاه سازماندهی اطلاعات رو هر گونه اطلاعاتی در زمینه مقوله های مختلف با سازماندهی اطلاعات بخوان توی این وجود داره، همون کورتکس عالی FRBR فراد برساخت و خود آنگلو امریکن و همه اطلاعات دیگه که شما ممکنه به کارتون بیاد توی این در واقع سایت هست. این هم از طریق اون وبلاگ قابل دسترس. حالا اگر بخواد یه در واقع جمع‌بندی بکنیم که RDA به چی نیاز داره، RDA توی کشور ما الان اگر بخواد پیاده سازی بشه چه مسائلی داره؟ خونده میشه؟ دیده میشه یا نه؟ ها؟ ببینید آردیه با چه مسائلی مواجهه. اولی مسئله که ما توی آردیه ببینید بومی سازی آن هست، ما چگونه بودیم آردیه رو بومی کنیم برای خودمون. اولی قدم این هست که این آردیه ترجمه باشه به فارسی یا مسائلش بوده که زبان فارسی مطرح بشه. بعد از این حالا وقتی بومی سازی کردیم مشکلات زبان فارسی رو داریم که به هر حال عنوان اسپیکی که متفاوت با اون اسپیکی ما هست، مسائل خاص خودش رو داره، نورمالیزیشنش، ترانسلیشنش و بقیه مسائل. توجه به توصیف همه انواع منابع و عدم تمرکز بر منابع چاپی، چیزی که ما الان باش سر و کار داریم و برای اهمیت داره منابع چاپیه، در صورتی که در مورد آرایی باید همه منابع به نسبت مساوی و به نسبت احتیاج و استفاده مرتبط بشه. تدوین نرم‌افزارها و پایگاه اطلاعاتی، نرم‌افزارهامون و پایگاه اطلاعاتیمون باید با آرایی منطبق بشن و در واقع کار بشه روی اینکه اینها چگونه میتونن ساپورت کنن آرایی. آموزش کاربران، خود کاربران کتاب خونه هم باید آموزش بشه ببینن. ببینید این نکته خیلی خیلی مهمه. از در فهرست های کتاب خونه این که میری شما یه سرچ میکنید، من مثلا کتاب اونجا از سرمان های موضوعی رو میخوام سرچ میکنید و میری نوشه سرمان های موضوعی یه نسخه هم ازش هست، میری برمیکنید تموم شد و رفت. این همین فهرست هم که الان داریم از سر اینجور کاربری زیاده، اصلا نیازی به کار کردن نیست. به قول معروف برای نهادن چه سنگ و چه زن، همین فهرست موجود هم از سرش این کاربر زیاده. نکته مهم چیه؟ این فهرست کاربر ساده میاد همین سرچ رو انجام میده، ولی کاربر پیشرفته نیازهای پیشرفته داره، بر اساس این نیازهای پیشرفته اینا اهمیت دارن. کاربری که میخواد تجربهش کنه، میخواد کار مدیریت دانشی انجام بده، ولی اطلاعات باید این کار براش انجام بده، این در واقع این کاربر هست که اینترس داره. در حالی که معمولی خب اصلا نیاز به این کار نیست، بنابراین خود کاربران باید هم سطحشون رشد کنه، همین که آموزش ببینن برای استفاده از این کار. خود RDA در آموزش های آکادمیک و دانشگاهی باید وارد بشه حتما. ببینید ما دیگه الان هنوز من متاسفانه میشنوم که تو بعضی از دانشگاه ها اساتید سازمانی اطلاعات هنوز میان میگن که بله فرسبندی با 3 سانتی متر رفتگی نمیدونم 2.5 سانتی متر رفتگی و نقطه دیدگوی زیر داره، دیگه اینا اصلا مرده و رفته به عنوان تاریخچه خوبه، ولی دیگه اصلا کارمون و کارایی نداره. کجا شما میتونید بعدی رو پیدا کنید حالا با اون ساختار و با اون وضعیت پلاستیکی اصلا تمام شده درست بنده اون آدی؟ بنابراین آموزش آکادمیک خیلی مهمه. تشکیل کمیته تخصصی برای ترجمه رو به کارگیری آردی خوب‌بازبینی پیشنهادیه که در واقع مجموعه ملی واقعا یه عزم ملی وجود داشته باشه و بیان و این آردی رو بروز کنن، آردی رو بومی کنن و قابل استفاده کنن، که اول بلدش هم عرض کردیم که با خود فهرست‌نویسی شروع میشه. آموزش فهرست‌نویسان کسایی که میخوان این اطلاعات رو وارد کنن و مورد استفاده برای کاربر بکنن باید اول خودشون بشناسن، آموزش ببینن و وقتی شناختن بیان این اطلاعات رو وارد کنن. و در نهایت ما با همه اینها ممکنه مسائل دیگه هم هست، حالا اینا چیزایی که به ذهن ما رسید، با همه اینها ما میتونیم بعداً به بومی سازی RDA فکر کنیم. حالا هر کدوم از این قدم‌ها رو که شما میتونید بردارین، بسم الله نوعی و این میدان همه چی در اختیارتون هست و میتونید از کتابخونه خودتون شروع کنید، میتونید حداقل میتونید ترجمه کنید، میتونید در واقع در موردشون پژوهش کنید، یا حداقل کاری که میتونید بکنید اینه که بخونید در موردش و بشناسید که توی کتابخونه اگر همچین چیزی مطرح شد بتونید دفاع کنید ازش، بتونید اینو رایج کنید و به راحتی بتونید ازش استفاده کنید. و یک کویز یا یک امتحانی رو خود کتابخونه کنگره برای آدیه گذاشته، اونایی که دسترسی دارن از این دور چیز هست، روی اون فایلی که بهتون دادیم هست، حالا بعدا هم میتونید برید دانلود کنید، توی اسلاید ها هست. این رو توی این آدرس میتونید دانلود کنید و مورد استفاده قرار بدید. الان اونایی که آدیه دارن زحمت باز کنن هم فردنی که براتون گذاشتن کویز. این باز کردیم اونایی که دارن نداری شما آفای باز حالا استارت کویز شما اینجا پاسخ بدید لطفا. میگه an Android access point is چیه؟ نقطه بازیابی مستحر شده authorized. An approved entry to the library stacks and establishment form of name for a person, family, corporate body, board, etc. One of their base, a user can find a resource. Would you be here? B. I'm a more than a B. Very good. درسته. خب. دو. Preferred title. عنوان مرجع. The title former known as uniform. The title recommended by 9 out of 10 resellers. The form of title used in creating an operate access point for a board. Would you make it?
Same.
بودم یکی سی درسته؟
درسته
خب. A manifestation is an idea in someone's brain, a publication dating to the catalog and a person or a person. G, an idea in someone's
frame.
No.
That's the far beyond it's more palette. Fast fusion.
دنیای موضوعات و دنیای
واقع دنیای معنا و در واقع دنیای به حساب موضوعات و مفاهیم عمومی و معنایی آنتولوژی ها مطرح هستند. در مورد باز استاندارد کتابخونه بیشتر متس برای توصیف منابع معمولی، متس برای مدیریت و انتقال متس، MAVS برای مستندات مستندات مارک از مدیریت و رئیس باز هست برای حفاظت دیتایی دیجیتالی و دیگه
موسیقا ترجمهشان همتوانی که جدوی افتادشی
اون حالا اون دیگه میره دیگه در واقع اطلاع به رفتار اطلاعاتی کاربران خواهد بود. ولی کل این مجموعه در واقع حوزه سازمانی اطلاعات و پردازش اطلاعات هست. الگوی مفهومیش نفاردیات و خانواده وابستش یعنی فراد و فرساد هست. استاندارد محتوایی این ها حساب آردیه هست. برای مفاهیم معنایی و موضوعی ما در واقع هستی شناسی آنتولوژی ها رو داریم و اصطلاحنامه ها برای تمتر باشه هستی شناسی رو بشه. برای دنیای دیجیتالی مبتنی بر مار مدس و مدس و مدس و و پرمیس رو داریم جالو زیاد هم هستن. بعد ما تو دنیای جدای از این دنیای آرشیو هم استانداردهایی داریم که برای سامانی اطلاعات میکنم که در جمعه آلیسار در انجام جمعه آرشیو تولید کرده قواعد در واقع ساماندهی اسناد هستن. و اگر حالا وارد یک مقوله دیگه بشیم مسئله زلزی مفنجار بشیم این صورت به ایمیتی یا میان کنش پذیری یا دیتا هارستی او ای پی ام ایچ باست یا پروتکلی هست که برای دیتا هارستی مورد استفاده قرار میگیره. کل سازماندهی اطلاعات در واقع همین مقوله ها رو پوشش میده و اینا مقوله هایی هستن که من خواهشم این هست شما یه مطالعه مختصری در موردش داشته باشین. یعنی هر کدوم از اینا رو در حد شناخت کلیاتش حداقل اگه بتونید وارد جزئیات و دقیق بشین خب خیلی بهتر، ولی در حد کلیات شما که توی حوزه دارین کار میکنید من خواهشم این هست که حتما این کلیات اینها رو بشناسید. اگر پرسشی باشه که ما در خدمتتون هستیم. اطلاعات منم اینجا هست، هم تلفن هم ایمیل هم همین که توی اینترنت هم اگه سرچ کنید قابل دسترسی. بفرمایید. استاد
ما توی دانشگاه
شما تو خیلی از دانشگاه ها هنوز اینا رواج نداره یا سرفصل ها قدیمی بوده. تو سرفصل های جدید هم که اومده خیلی خوب استاد ندارن که اینا رو تدریس کنن، چون حوزه سازماندهی اطلاعات یه مقدار حوزه سخت و پیچیده ایه. چون خیلی حوزه های دیگه هم به هر حال سختی خاص خودشون دارن، ولی خیلی از حوزه ها هستن گذشته نگرن. مثلا شما تو ارسنج و وبسنج اینا در واقع باید بری کارهای چیزایی که در گذشته بوده رو بشموری محاسبه کنید. خیلی تولید جدیدی توش نیست، ولی تو حوزه سازمانی اطلاع دائم هی مفاهیم تغییر میکنه. شما باید به روز باشی و دائم یه به شکل رو لبه تیز تکنولوژیکیش داری حرکت میکنی. یه مقدار دشواره و تعداد افرادی هم که تو حوزه سازمانی اطلاع کار میکنن تو کشور خیلی محدودن. تو حوزه مرجع خیلی گسترده است، تو مجموعه سازی خیلی محدود، ولی تو حوزه سازمانی اطلاع به این معنا مفاهیم جدید خب خیلی محدودن. به همین خاطر این تعداد محدود باید این کار رو بکنه. یعنی منابعی هم که تولید میشه توسط این تعداد محدوده و خیلی دشواره. یعنی واقعا ما ماها خودمون یعنی چند نفری که دارن کار میکنن نمیرسن به کار آموزش، کار تولید و انتشار. مثلا توی تعطیلات هفته پیش من یه کتاب در مورد همین احبادیار و خانواده وابستش بود که واقعا توی تعطیلات نشستم و این کتاب رو کار کردم که به هر حال یه منبعی یه چیزی باشه، منبع مناسبی باشه، چون کتابای ترجمه ای خوبه ولی محیط مناسب محیط بومی ما نیست، منابعی نیستش که محیط بومی ما قابل استفاده باشه. به هر حال یه دشواری ها و سختی هایی داره ولی هر کسی در حد خودش اگر مطالعات داشته باشه و بشناسه خیلی کمک میکنه به رایج شدن و راه افتادنش. وقتی مثلا بیا توی کتابخونه ها همه مدافعش هستن، همه چون میشناسن خیلی راحت میپذیرن. ما یه طرح تحقیقاتی الان توی کتابخونه ملی داریم انجام میدیم، کارش اینه. اولین کاری که کرده اینه که بیاد میزان شناخت و آشنایی فهرست نویسان کتابخونه ملی رو بسنجه، ببینه چقدر شناخت دارن. خب بدون هیچ پیش زمینه، یعنی هیچ اطلاعاتی بهشون نده، فقط پرسشنامه دادیم پر کردن. بعد اومدیم یه آموزش به اینا دادیم، بعد یه بازی پست‌تستی گرفتیم، یعنی پرسشنامه دیگه دادیم که تکمیل کنن ببینیم حالا شناختشون چقدر. و یه مسئله دیگه میزان پذیرش و آمادگی پذیرش این، چون اول بخواد بیاد باید بیاد تو کتابخونه ملی. چقدر کتابخونه ملی نیروی انسانیش پذیرش داره، آمادگی پذیرش آردیه رو داره. و اگر اونا مثلا پذیرش نداشته باشن خب به هیچ جایی نمیرسه. و بعد اینکه حالا نرم افزار کتابخونه چقدر قابلیتش رو داره، دیتاهایی که تو نرم افزار وارد شدن اگر بخوان تبدیل بشن چقدر باید روشون کار بشه. ولی اینجور مطالعاتی داره انجام میده ولی خب به هر حال باید خیلی گسترده و خیلی بیشتر بشه. نرم افزار توی همون لیست 18 تایی که من بهتون گفتم، ببین کتابخونه کنگره یه FRVR دیسپلی تولز تولید کرده، یه نرم افزار هست نرم افزار ویرچوا، بعد یه نرم افزار هست رد لایت گرین که البته اون دیگه الان خارج از رده است، بعد نرم افزار این همین OCLC نرم افزار نیست دیگه، اینا تو فهرستشون قابل دسترسی است. در واقع توی اون جدول حالا بعداً اگر بگیریم توی اون جدول مشخص شده که کدوم یک از این ها چیو پیاده سازی کرده. همین مثلا FRVR دیسپلی تول اوپن سورسه، برای همین چیز است، برای همین استفاده است. سرچ کنید هست توی سایت کتابخونه کنگره است. خب اگر پرسشی نیست که من تشکر میکنم از اینکه توجه کردیم و ببخشیم که ما توی زمانی کم مجبور بودیم هم با صدای بلند حرف بزنیم همین که تونتون بخوایم مطالب بگیم. امیدوارم که مفید بوده باشه و در حال استفاده کرده باشه. موفق باشید.